ساعت 21 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تهران می رود. وزارت دفاع آمریکا می گوید تقریبا مطمئن است که جهادی جان در حمله پهپادها به رقه کشته شده است. و نیروهای کرد کنترل بخشهایی از شهر سنجار را به دست گرفتند. سلام، شب شما بخیر. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای شرکت در نشست کشورهای صادرکننده گاز به تهران سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پوتین روز دوم آذر ماه، حدود 10 روز دیگر، برای حضور در نشست کشورهای صادرکننده گاز جهان در تهران حضور خواهد یافت. وزیر خارجه ایتالیا در آستانه سفر حسن روحانی به روم میگوید درباره پرونده جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که در ایران زندانی است، گفتگو خواهد کرد. پائولو جنتیلونی روز گذشته در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست گفته است ایتالیا پیشتر نیز در این باره با ایران گفتگو کرده است. حسن روحانی روز شنبه راهی روم خواهد شد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که تقریبا مطمئن است محمد انوازی یا جهادی جان در حمله پهپادی روز پنج شنبه کشته شده است. جهادی جان از بریتانیایی بود که به گروه موسوم به خلافت اسلامی پیوسته بود. او در بسیاری از ویدیوهایی که این گروه از بریدن سر خبرنگاران و امدادرسانهای غربی منتشر کرد حضور داشت. پنتاگون روز پنج شنبه از هدف قرار دادن یک خودرو در سوریه توسط پهپاد خبر داده و افسوده بود که احتمالاً محمد انوازی یا جهادی جان سرنشین آن بوده است. نیروهای کرد توانستند کنترل بخش‌های مرکزی شهر سنجار در شمال عراق را از گروه خلافت اسلامی پس بگیرند و عملیات پاکسازی این شهر را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای کرد توانستند صبح روز جمعه کنترل کارخانه سیمان، چند ساختمان دولتی و بیمارستان سنجار را به دست بگیرند. عملیات برای آزادسازی سنجار از روز پنجشنبه 21 آبان ماه با حمایت نیروهای ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش به رهبری آمریکا آغاز شده بود. حمله انتحاری به یک مراسم عزاداری در جنوب غربی بغداد دست کم 21 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. بمبگذار انتحاری مراسم تحریم یک شبه نظامی شیعه را که در انبار با گروه خلافت اسلامی می‌جنگید هدف قرار داده بود. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حمله را در روز جمعه بر عهده گرفته است. اما در ادامه بشنویم گزارشی رو که در ادامه این بخش خبری خواهید شنید. خبرنگاران روزنامه ایتالیایی کوریر دلا سارا در یک مصاحبه اختصاصی با آقای روحانی از او پرسیدند شما دو سال پیش وعده دادید که رهبران جنبش سبز موسوی و کروبی را آزاد خواهید کرد، آیا به وعده خودتون عمل میکنید؟ رئیس جمهور ایران در پاسخ به گفتن این جمله کوتاه بسنده کرده آنها روزی آزاد خواهند شد. از محمد زرقامی بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگوی اختصاصی که با روزنامه نگاران روزنامه ایتالیایی کوریر دلا سرا داشته در پاسخ به پرسشی درباره رفع حصر مهدی کروبی و امیر حسین موسوی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 تنها به یک جمله بسنده کرده است: آنها روزی آزاد خواهند شد. آزادی این دو رهبر اعتراضات 6 سال پیش که به جنبش سبز موسوم شده از جمله مسائلی بود که در زمره مطالبات سیاسی هواداران آقای روحانی قرار داشت و حتی در وعده‌های انتخاباتی او هم جا گرفت. اما هنوز با گذشت دو سال و چند ماه از آغاز به کار دولت این وعده انتخاباتی به نتیجه نرسیده است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی در پاریس:
این چیزی که تا الان ما دیدیم بروز خارجی قابل مشاهده‌ای از اقدامات دولت برای رفع حصرت نگرفته.
حسن روحانی در دوران رقابت‌های انتخاباتی خود در پاسخ به سوالی درباره آزادی سران معترضان به نتایج انتخابات گفته بود که برای آزادی آنها به گفته رئیس جمهوری ایران مقدماتی لازم است. آقای روحانی مقدمه رفع حصر را خروج از آنچه فضای امنیتی نامید دانسته بود. به اعتقاد قاسم شولسعدی، وکیل دادگستری و فعال سیاسی در تهران، باید وعده رئیس جمهوری ایران را در چارچوب ساختار قدرت و حکومت در این کشور کشور بررسی کرد.
باید ما توقعات رو از آقای روحانی در حد یک عنصر امنیتی که حقوقی به یک ربع قرن در حال جز مقامات اولیه امنیتی کشور بوده، رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده و نماینده خامنه‌ای در همون شورا بوده و بسیاری از مسائلی که در سیستم امنیتی کشور رخ داده به هر حال با اطلاع ایشون یا با همکاری ایشون اتفاق افتاده است. بنابراین آقای روحانی، نلسون ماندلا یا مهاتما گاندی نیست که مردم ما خیلی انتظار آنچنانی داشته باشند و اگر وعده هم داده کردن قابل تحقق نیست، خب مردم باید خودشون میدانستن که ساختار قدرت چنین اجازه ای را نمیده و تا یه کوچولوی میخواد ایشون نوبه‌گیری کنه از جاهای مختلفی بهش برخورد میشه، از قوه قضاییه گرفته تا حتی مقامات بالاتر.
دی ماه سال گذشته 230 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه اعلام کردند که نه تنها حصر آنچه آنها سران فتنه نامیدند را اقدامی قانونی می‌دانند، بلکه منتظرند تا قوه قضاییه بعد از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی با جدیت نسبت به این پرونده تصمیم گیری کند. این در حالی است که مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، حقوقی بودن مسئله حصر را در صحبت‌هایی رد کرده بود. اردشیر امیرارجمند، رهبر جمهوری اسلامی ایران، را تصمیم گیر نهایی در این باره می‌داند.
به هر حال اگر حکومت قانون وجود داشته باشه، دیگر کسی به مانند وزیر دادگستری نمی‌تواند بیاید و ادعا بکنه عملی به مانند زندانی کردن چند نفر به مدت طولانی امر حقوقی نیست. ولی به هر حال همون جوری که در زمینه هستی آقای روحانی، دولت و همچنین فشار افکار عمومی باعث شد که آقای خامنه‌ای رضایت بده به برجام، در همین در سایر مسائل هم این اتفاق میتونه بیفته.
مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، تیر ماه امسال در صحبت‌هایی گفته بود آنچه ما از رهبری درباره مهندس موسوی شنیدیم تا قبل از انتخابات 88 تعریف و تمجید است. با این وجود رهبر جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه گذشته در صحبت‌هایی در جمع مسئولان دانشگاه‌ها بدون اسم بردن از فرد یا افراد خاصی گفت که علت لغزش بسیاری از افراد در آنچه او فتنه 88 نامید نداشتن بصیرت بود است، هرچند آنها به توصیف رهبر جمهوری اسلامی آدم‌های بدی نبودند. اردشیر امیرارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی در پاریس.
رهبر کشور که کان هدایت کشور به عهده داره و مکررن اعلام کرده که سیاست‌های کلی نظام بر عهده اون هست، در این صورت ایشون باید مسئولیت هم قبول بکنه.
علی مطهری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در این سالها مسئله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را پیوسته دنبال کرده است، در تیر ماه سال گذشته خورشیدی به نقل از آیت الله علی خامنه‌ای گفته بود که از نظر رهبر جمهوری اسلامی جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی بسیار بزرگ است و در صورت محاکمه این دو حکم سنگینی در انتظارشان خواهد بود. قاسم شعله سعدی، وکیل دادگستری و فعال سیاسی در تهران.
این جنبشی که اون موقع مطرح شد به سرعت ساختار شکن شد و از حد مرزهایی که آقایون نمایندگی میکردن عبور کرد و دقیقا به همین دلیل بود که اینها دیگه نمیتوانستن رهبر اون جنبش باشن، در حالی که آقایون موسوی و کروبی و خانم رهنورد به این ساختار، به این نظام، به این سیستم وفادار هستن، به ولایت فقیه، به آقای خامنه‌ای، به جمهوری اسلامی. و تنها مشکلی که اینها دارن با شخص خامنه‌ای بود، اون هم نه با همه موازهش، با برخی از موازهشون. به همین دلیل هم اینها آزاد نمیشن، چون اون انگیزه های سیاسی که سال 88 وجود داشته میتونه کماکان هم وجود داشته باشه، انگیزه های دیگه هم بهش اضافه شده باشه. اگر یک مرجع صالح قضایی بخواد محاکمه کنه، من آمادگی خودم رو برای دفاع از اینها به عنوان وکیل مدافع اعلام میکنم.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 1389 بدون محاکمه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی به ریاست وقت محمود احمدی نژاد در حصر خانگی به سر می‌برند.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در پاسخ به سؤال خبرنگاران یک روزنامه ایتالیایی درباره آزادی آقایان موسوی و کروبی گفته که آنها روزی آزاد خواهند شد. این موضوع گزارش محمد زرقامی بود از رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بی 21:09 دقیقه در تهران، همچنان از رادیو فردا همراه شما هستیم. مقام‌های ایرانی و روس گفتند که روابط اقتصادی دو کشور در آستانه اوجگیریه. 12th کمیسیون اقتصادی بین دولتی که پنجشنبه به کار 3 روزه خودش در مسکو پایان داد، از لحاظ تعداد شرکت کنندگان بی سابقه بوده و به امضای موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های زیادی انجامیده. تنها مسئله جنجال‌آفرین در حاشیه این نشست، اعطای احتمالی وام از طرف روسیه به ایران بوده. جزئیات از همکارم آنا رایسکایا.
هیئت 70 نفره مسئولین سیاسی، اقتصادی و بازرگانی ایران به سرپرستی محمود وایزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور، طی 3 روز مشغول رایزنی با مقامات بلندپایه روس و نمایندگان بیش از 250 شرکت روسی در مسکو بودند. الکساندر نوک، وزیر انرژی روسیه و رئیس بخش روسیه کمیسیون میان دولتی با ایران، در جمع‌بندی نتایج این رایزنی ها به شبکه روسیه 24 گفت:
огромный потенциал, огромный рынок иранский, который вызывает
بازار عظیم و قابلیت‌های فراوان در ایران، به ویژه پس از لغو تحریم‌ها که سرانجام شرایط پرداخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های متقابل را فراهم خواهد کرد، دلیل توجه به این کشور است. بررسی عواملی که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش حجم مبادلات تجاری بین کشورهایمان باشد، در کانون توجه ما بود و در صددیم که طرح‌های مشترک هم در ایران و هم در روسیه را به جریان بیندازیم.
به گفته وزیر انرژی روسیه، مهمترین نتیجه 12th کمیسیون میان دولتی روسیه و ایران امضای تفاهم‌نامه جامع است که طیف وسیع از زمینه‌های بالقوه همکاری‌های دو جانبه را در بر می‌گیرد. او تشریح کرد که بیش از 10 طرح بزرگ به ارزش 30 الی 40 میلیارد دلار نیز مورد بررسی قرار گرفت که اکثر آنها مربوط به توسعه زیرساخت در ایران است. او به عنوان نمونه از توافق درباره احداث دو نیروگاه 2000 مگاواتی به ارزش 3 میلیارد دلار و برقی سازی بخش از خط راه آهن به ارزش 860 میلیون دلار در ایران یاد کرد. از سوی دیگر محمود وایزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و رئیس بخش ایرانی کمیسیون میان دولتی با روسیه، ضمن ابراز خرسندی از نتایج 12th نشست این کمیسیون به خبرنگاران گفت:
موفق شدیم که اون هدف گذاری که انجام داده بودیم به این اهداف برسیم و من میتوانم اعلام بکنم که ما حجم روابط اقتصادی دو کشور در سال آینده به سرعت افزایش پیدا خواهد کرد.
سال گذشته حجم مبادلات تجاری بین روسیه و ایران پایین‌تر از 1.7 میلیارد دلار بود و در نیمه اول سال جاری نیز سیر نزولی داشته. صاحب نظران به مسائل بانکی، تعرفه‌های بالا و دشواری حمل و نقل به عنوان مهمترین موانع توسعه مبادلات تجاری بین دو کشور اشاره می‌کنند. الکساندر استروفسکی، کارشناس مسائل اقتصادی در مسکو، می‌گوید که تاکنون اکثر توافق‌های دو جانبه روی کاغذ باقی مانده.
С точки зрения экономического сотрудничества мы отстаем пока. Если мы возьмем наш объем внешней торговли, то на все восточные
страны اقتصادیمون به مراتب پایین‌تر از روابط سیاسی است. مبادلات تجاری روسیه با تمام کشورهای آسیایی حدود 15% است و ایران سهم 0.2% به خود اختصاص داده. مشکلات مالی و بانکی دلیل اصلی است و حتی با لغو تحریم‌ها این مشکل یک روزه حل نخواهد شد. نه ایران سرمایه آزاد دارد و نه روسیه. در عوض دو کشور مقررات و کاغذبازی دارند که از هر گونه ابتکار بخش خصوصی ممانعت می کند. همچنین روسیه و ایران که اقتصاد هر دو بر استخراج نفت و گاز تکیه دارد، در اصل رقیبند و از ترس تقویت موضع طرف مقابل 1 گام به جلو و 2 گام به عقب برمی دارند. به ویژه که بی‌اعتمادی تاریخی نیز بر این مناسبات سایه انداخته و البته مهمترین دلیل عدم گسترش همکاری‌های اقتصادی تجاری مسکو و تهران این است که هر یک به دیگری به عنوان جایگزین موقت انتخاب اصلی خود که برای هر دو غرب است می‌نگرد.
در حالی که مسئولین روسیه و ایران میگویند در جستجوی منابع مالی برای پیشبرد طرح‌های مشترک هستند، پنجشنبه مجتمع خسروتاج، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، به ریا نوستی گفت که مقرر شد روسیه به ایران طی 2 مرحله وامی پرداخت کند که 2 میلیارد دلار آن را نیشکانوم بانک تأمین خواهد کرد و 5 میلیارد دلار وام دولتی خواهد بود. اما همان روز خبرگزاری تاس به نقل از مسئولین وزارت دارایی روسیه نوشت که هیچ تصمیمی درباره اختصاص وام به ایران اتخاذ نشده، زیرا 5 میلیارد دلار اعتبار آزاد در بودجه روسیه وجود ندارد. از سوی دیگر روزنامه روسیه کمرسانت و خبرگزاری رویترز جمعه همزمان گزارش دادند که ونیش اکانوم بانک، مؤسسه مالی که تمام سرمایه آن از بودجه دولت تامین می شود، با مشکلات شدید مالی دست به گریبان است و از بانک مرکزی روسیه درخواست کمک کرده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آخرین گزارش این بخش خبری رو شنیدید تا 15 دقیقه آینده و سرخط تازه ترین خبرها.